باید برای تحمل زندگی باید از خود زندگی کمک گرفت. ممنونم که همراه رادیو صبا هستین. به ساعت 11 رسیدیم و 27 دقیقه برنامه مستند جهان در جام رو تقدیم شما میکنیم.
جهان در جام. یه نفر که دوچار توهمه وقت خودشو با خوندن آثار ممنوعه میگذرونه. چرا ممنوعه؟ چون خوندن و نوشتن آثاری که درباره شوالیه هاست ممنوعه و این آقا توی تصورات و تخیلات خودش رو جای یکی از همین شوالیه ها میبینه. تازه دشمنای فرضی هم میبینه، نه دشمنای عادی ها، کوه و درخت و اینا. اون یه پهلوون خیالی و بی دست و پاست که خودشو شکست ناپذیر تصور میکنه. این دوستمون با همراهی خدمتکارش به سفرهای طولانی میره و تو همین سفرهاست که کارهای عجیب و غریبی میکنه. البته نه آدم بدیه و نه نیت پلیدی داره. این خلاصه ای از داستان دون کیشوته. رمان مشهور دون کیشوت از پایه‌های ادبیات کلاسیک اروپا به شمار میاد و خیلی از منتقدین از اون به عنوان نخستین رمان مدرن و یکی از بهترین آثار ادبی جهان یاد میکنن. بعضیا رمان دون کیشوت رو تاثیرگذارترین رمان ژانر تخیلی میدونن. رمانی نوشته سروانتس، رمان نویس، شاعر، نقاش و نمایشنامه‌نویس نامدار اسپانیایی. این قسمت خشم سرخ. اسپانیایی 47 میلیون نفری واقع در شبه جزیره ایبری در غرب اروپا است و پایتختش مادریده. سرزمین اسپانیا از جنوب و شرق با دریای مدیترانه و تنگه جبل الطارق، از شمال و شمال شرق با فرانسه، آندورا و خلیج بیسکای و از غرب و شمال غرب با پرتغال و اقیانوس اطلس هم مرزه. فوتبال اسپانیا از برترین فوتبال‌های دنیاست. تیم ملی فوتبال اسپانیا 3 بار قهرمان اروپا و 1 بار قهرمان جام جهانی شده و لقبش لاروخا به معنی قرمز هاست. البته اگر بخوایم کامل بگیم و لقب جدیدشون رو هم بگیم میشه لافوریا روخا به معنی سرخهای وحشی. البته قبلا بهشون ماتادور هم میگفتن که اشاره به جشنواره های گاو بازی تو اسپانیا داره. گاوبازی یه ورزش سنتی تو کشور اسپانیا است که معمولاً شامل یه مجری حرفه‌ای یا ماتادوره که به طور تشریفاتی با یه گاو تو میدون گاوبازی مبارزه میکنه. این یکی از مشهورترین جشن‌های اسپانیایی و احتمالاً یکی از قدیمی‌ترین جشن‌های جهانه. با این حال اسپانیایی‌ها بر سر پایان غم‌انگیز این نمایش، یعنی کشته شدن گاو نر، با هم دیگه اختلافاتی دارن. البته خیلی از فعالان حقوق حیوانات هم نسبت به این جشنواره‌ها انتقادهای تندی دارن.
من آفرینش هستم، حدوداً 6 سال پیش و همراه همسرم و 2 فرزندم به اسپانیا شهر بارسلونا سفری داشتیم. مردم بسیار مهربون و صمیمی دارن. شهر بارسلون خیلی شهر زنده ایه از این جهت که به نظر من زندگی توش جریان داره. برعکس بقیه شهرهای دیگه اروپا، کشورهای اروپایی دیگه که خیلی به نسبت زود 5-6 بعد از ظهر همه چیز بسته است، اما تو بارسلون این اتفاق نمیافته. به لحاظ خوراک و غذا با ذائقه ما ایرانی هم جور در میاد، مورد خاصی نداره که بخوایم آزار ببینیم یا اذیت بشیم.
از صدها سال قبل مردم ایالات اسپانیا زیاد به ملیت خودشون افتخار نمی کردن و خیلی هم اتحاد نداشتن. سرزمینی که از قرن 8 تا قرن 15 میلادی توسط اومویان اداره می شد و بهش آندلوس می گفتن. دوران طلایی اسپانیا تو همین سالها شکل گرفت. اونا هر موقع متحد شدن روز به روز قدرتمندتر هم شدن. حتی ازدواج ایزابل ملکه کاستیل با فردیناند پادشاه آراگون تو سال 1496 میلادی که به اتحاد اسپانیا و شکلگیری اسپانیای امروزی منجر شد و حاکمیت 781 ساله اومویان رو پایان داد، هم تغییری در احساسات اسپانیایی به وجود نیاورد. این سرود ملی اسپانیاست. اسپانیا جاوید باد، بیا با هم بسراییم با صداهای مختلف اما قلبی واحد. اسپانیا جاوید باد، از دره‌های سبز تا دریاهای بیکران، سرود برادری، عشق به سرزمین مادری، کشوری که می‌داند چگونه در آغوش بگیرد آزادگان را در زیر آسمان آبی، سرزمینی که به فرزندانش افتخار می‌کند، فرزندانی که به تاریخ، دادگری و بزرگی، دموکراسی و صلح تقدیم کردند. مهدی زارعی، پژوهشگر تاریخ فوتبال.
تیم ملی اسپانیا خیلی دیرتر از اکثر قدرت‌های فوتبال دنیا شکل گرفت. در هنگام برگزاری مسابقات المپیک 1920 در آنتورپ، تیمی به عنوان نماینده اسپانیا به مسابقات اعزام شد. اولین مسابقه این تیم روز 28 آگوست 1920 مقابل دانمارک برگزار شد. دانمارکی‌ها نایب قهرمان المپیک قبلی بودند و خیلی نام‌آورتر از اسپانیا. با این وجود، لاروخا 1-0 پیروز شد و قدم تو مسیری خاطره‌انگیز گذاشت. اسپانیا روز 29 آگوست در حضور 18,000 تماشاگر بلژیکی 3-1 به میزبان باخت. به نظر می‌رسید که حالا شانس کمتری برای رسیدن به مدال برنز المپیک داشته باشند. اما ناگهان چکسلواکی مسابقه فینال رو نیمه کاره رها کرد تا مسئولا برای انتخاب تیم نایب قهرمان با مشکل مواجه بشند. به این ترتیب 4 تیم اسپانیا، ایتالیا، سوئد و نروژ یه تورنمنت 4 جانبه بین خودشون برگزار کردند و اسپانیا موفق شد 2-1 سوئد رو شکست بده و به مسابقه مرحله بعد برسه. ماتادورها تو این مرحله هم با گل سوماگا ایتالیا رو شکست دادند و حریف هلند شدند که تو نیمه نهایی با 3 گل از بلژیک شکست خورده بود. اسپانیا با 2 تا گل سوماگا و 1 گل پیچیچی 3-1 از هلند برد و تو نخستین تجربه بین المللی خودش نایب قهرمانی المپیک رو تجربه کرد.
موسیقی فلامنکو موسیقی سنتی اسپانی است. نوعی موسیقی دستگاهی متعلق به منطقه آندلوس. فلامنکو بیشترین تأثیر خودش رو از کولی‌های اسپانیا و مسلمانان شمال آفریقا گرفته. عبارت انتر دوس آگواس در زبان اسپانیولی اصطلاحیه که برای تردید به کار میره و البته اسم یکی از جاودانه ترین قطعات موسیقی سبک فلامنکو هم هست. قطعه شاهکار انتر دوس آگواس رو بشنوید از پادشاه گیتار فلامنکو پاکو د لوسیا به همراه شعری از خوزه آنخل والنته. هر جا که بودی من آنجا بودم، در تمامی مکانهایی که هنوز شاید باشی، یا قسمتی از تو یا از نگاهت به زوال می رسد. اسپانیا تو اولین دوره جام جهانی فوتبال غایب بود، اما تو دومین دوره جام جهانی برای شرکت در مرحله مقدماتی ثبت نام کرد و با 2-9 و 2-0 در برابر پرتغال به جام جهانی 1934 ایتالیا رسید. روز 27 می و در حضور 21,000 تماشاگر استادیوم لویجی فراریس شهر جنوا، تیم ملی فوتبال اسپانیا با 2 گلی که ایرارو گوری زد و 1 گلی که لانگارا زد تکلیف برزیل رو تو همون 30 دقیقه اول مشخص کرد و با پیروزی 3-1 تو اون دیدار رو در روی ایتالیای میزبان قرار گرفت. روز 31 می مسابقه اسپانیا و ایتالیا با تساوی 1-1 تموم شد تا یه روز بعد دیدار دو تیم تکرار بشه. ساعت 16:30 روز اول جوان 1934 مسابقه تکراری اسپانیا و ایتالیا با سوت رنه مرسی سوئیسی آغاز شد. حدود 45,000 نفر به استادیوم جیوانی برتای شهر فلورانس اومدند تا تکلیف آخرین تیم صعود کننده به نیمه نهایی جام جهانی 1934 در برابر اونها تعیین بشه. تکل جوزپ ماتزا آتزوری رو پیش انداخت و به جز دفاع فوق‌العاده ایتالیا، قضاوت ناعادلانه داور سوئیسی مانعی بزرگ پیش روی ماتادورها بود. بازی 1-0 تموم شد و داور چنان مورد انتقاد قرار گرفت که بعد از اون از قضاوت مسابقات بین المللی کنار رفت. اما این مسئله تغییری در نتیجه مسابقه ایجاد نمی کرد. فرید قلندری، کارشناس و مربی فوتبال:
با بررسی تیم ملی اسپانیا، یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2022 قطر، در خدمتتون هستم. اسپانیا با لقب خشم سرخ سابقه 15 حضور در جام جهانی رو داره و از بهترین عنوانهاش میشه به قهرمانی جام جهانی در 2010 اشاره کرد. بیشترین بازی ملی رو برای این تیم سرخیو راموس با 180 بازی در کارنامه داره و بهترین گلزن تاریخ این تیم داوید ویا با 59 گل زده. سرمربی این تیم لوئیس انریک مارتینز و از بازیکنان سرشناس این تیم میشه به گاوی، پدری، انسو فاتی، فران تورس و نیکو ویلیامز اشاره کرد.
دیدن یه سری ساعت که مثل لافتوشک روی دیوار پهن شدن تا خشک بشن شما رو یاد چی میندازه؟ خب شاید نتونید خشک کردن ساعت رو تصور کنید، اما تصویری که توصیف کردم براتون یکی از شناخته شده ترین آثار نقاش فراواقع‌گرای اسپانیایی سالوادور دالیه. این فراواقع‌گرا که گفتم ترجمه سورئالیسته. تو این منظری رویایی که داریم راجع به شرف میزنیم، اجسام سخت به نحو غیر قابل وصفی نرم شدن و فلز مثل یه تیک گوشت فاسد مورچه رو به دور خودش جذب میکنه. یه نکته جالب راجع به دالی اینه که سیبیل های سالوادور دالی خیلی معروف بودن. تو دهه 1940 لوئیس بونوئل نام‌آورترین چهره سینمای اسپانیا بود. یه جایزه اسکار برای فیلم جذابیت پنهان بورژوازی و یه نخل طلایی کن برای فیلم ویریدیانا مهمترین جوایز بونوئل به حساب میان. اما اهمیت بونوئل به جوایزش نیست، به تاثیرگذاریش روی هنر سینماست. اون طی 6 دهه فیلمسازی سورئالیسم در سینما رو پایه‌گذاری کرد و اونو گسترش داد. سینمای اسپانیا بازیگرای فوق‌العاده‌ای هم داره. پنلوپ کروز و خاویر باردم دو هنرپیشه برنده جایزه اسکار از معروف ترین بازیگران بین المللی سینمان. بدون تردید بهترین کارگردان سالهای اخیر اسپانیا کسی نیست جز پدرو آلمادووار. آلمادووار تو سال 2000 برای فیلم همه چیز درباره مادرم برنده اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان شد. اونم با اعلام هموطنش پنلوپ کروز.
And the Oscar goes to Pedro.
What about my mother?
Caray, qué grito. Ese Pedro es Pedro Almodóvar y esa que grita lo Vilma pica piedra es Penélope Cruz. Ahí tienen al ganador del Oscar a la mejor película.
آلمادووار یه بار دیگه هم اسکار گرفت. اون دومین اسکار خودش رو در بخش فیلمنامه غیر اقتباسی در سال 2003 و برای فیلم با او حرف بزن دریافت کرد.
And the Oscar goes to Pedro Almodóvar for Talk to Her.
موسیقی متن فیلم سینمایی با او حرف بزن به آهنگسازی آلبرتو ایگلسیاس. مهمترین رقابت باشگاهی فوتبال در تمام دنیا معروف به ال کلاسیکو، نبرد دو تیم مطرح اسپانیایی بارسلونا و رئال مادریده. این مسابقه بزرگترین مسابقه فوتبالی باشگاهی در جهانه که هر سال صدها میلیون نفر از کشورهای مختلف اونو دنبال میکنن.
Tenemos un plantel fuertísimo para poder ganar.
El mejor club del mundo, el más prestigioso del mundo.
پابلو پیکاسو، نقاش، طراح صحنه، شاعر و مجسمه‌ساز اسپانیایی، یکی از برترین و تأثیرگذارترین هنرمندان قرن بیستم در تمام دنیا بود که سبک کوبیسم رو پدید آورد. از آثار معروف اون میشه به نقاشی گرنیکا اشاره کرد. تو این نقاشی پیکاسو بمباران دهکده گرنیکا در شمال اسپانیا توسط بمب افکن‌های نازی تو روز 26 آوریل 1937 و در خلال جنگ داخلی اسپانیا رو به تصویر کشیده. این اثر یکی از معروفترین آثار پیکاسوه و خیلی از منتقدین اون رو یکی از تأثیرگذارترین آثار ضد جنگ تو تاریخ میدونن. جنگ داخلی اسپانیا همه چیز رو متوقف کرد و نتیجه شد 500 هزار کشته و البته استبداد جنرال فرانکو تا زمان مرگش، یعنی سال 1975.
جنگ داخلی اسپانیا و جنگ دوم جهانی فعالیت‌های فوتبال ملی اسپانیا رو تعطیل کرد. سرانجام تو سال 1950 و ماه آوریل بود که اسپانیا برای رسیدن به جام جهانی یه بار دیگه پرتغال رو پیش روی خودش دید. یه برد 5-1 و یه تساوی 2-2 اسپانیا رو به جام جهانی رسوند و فقط دو ماه بعد نوبت به مرحله نهایی این مسابقات بود. تیم تو اولین دیدار خودش تا دقیقه 81 از آمریکا عقب بود، اما سرانجام 3-1 پیروز شد. 2 مقابل شیلی با نتیجه 2-0 و انگلستان با نتیجه 1-0 اسپانیا رو به نیمه نهایی فرستاد که البته به صورت گروهی برگزار می‌شد. تو این مرحله بود که تیم بعد از تساوی 2-2 با اوروگوئه مقابل برزیل 6-1 و مقابل سوئد 3-1 شکست خورد و به عنوان چهارم جام رسید، مقامی که تا مدت 6 دهه بهترین عنوان اسپانیا تو جام جهانی بود.
اسپانیا تو دومین دوره جام ملت‌های اروپا در 1964 میزبان مرحله نهایی بود که با حضور 4 تیم برگزار می‌شد. یه برد 2-1 در وقت اضافی مقابل مجارستان و پیروزی 2-1 بر شوروی در مسابقه فینال و در حضور 79115 تماشاگر استادیوم سانتیاگو برنابئو تنها قهرمانی اسپانیا رو توی یورو در قرن 20 رقم زد و این تیم به جز این عنوان تنها یه بار و در سال 1984 به نایب قهرمانی یورو دست پیدا کرد. از تیم 1964 اسپانیا هنوز هم به عنوان یکی از بهترین تیم‌های تاریخ اسپانیا یاد میشه. تیمی قدرتمند درست مثل اشعار گارسیا لورکا. تا حالا 5 اسپانیایی جایزه نوبل ادبیات رو بردن، اما هیچ کدومشون به اندازه یه نویسنده نوبل نبرده اسپانیا معروف و محبوب نشدن. فدریکو گارسیا لورکا شاعر، نویسنده، نقاش، نوازنده پیانو و آهنگسازی بود که فقط 38 سال عمر کرد. تو سال 1928 محبوب ترین کتابش یعنی آوازهای کولی رو منتشر کرد، کتابی که خیلی ها اون رو بهترین اثر لورکا میدونن، مجموعه که فدریکو رو حسابی معروف کرد تا جایی که لقب شاعر کولی رو بهش دادن. شعری از فدریکو گارسیا لورکا بشنوید روی موومان دوم کنسرتو د آرانخوئز به نام آداجیو از آهنگساز برجسته اسپانیایی خواکین رودریگو. تو را عاشقانه تر دوست خواهم داشت، چه بمیرم چه بمانم. قلب تو آشیانه من است و قلب من باغ و بهار تو. مرا 4 کبوتر است، 4 کبوتر کوچک. قلب من آشیانه توست و قلب تو باغ و بهاران من.
چیزی که توی بارسلونا خب مثل خیلی جاهای دیگه هم هست و میبینین، بحث آدم های فقیر که دارن تگتگری میکنن، اما نه به شکلی مطالبه کردن، به شکلی این که یه لباس های مثلا خاص میپوشن با یه طراحی های خاص، صورتاشون رو مثلا سر تا پا طلایی کردن یا سر تا پا نقره‌ای کردن، یا لباس مثلا یکیشون طاووس پوشیده بدون تحرک کنار خیابون وای میستن، حالا یه کاسه هم جلشون هست. دیگه برای منه که مثلا توریستم یا برای یه آبر، حالا این نمیتونم بی تفاوت رد بشم، حتما توش ظرفش یه چیزی میندازم. به این شکل تگدیگری میکنن توی بارسلونا.
تیم ملی فوتبال اسپانیا توی جام جهانی 82 که میزبان بود به مرحله دوم رسید. تو جام‌های 86، 90، 94، 2002 و 2006 هم از مرحله گروهی صعود کرد و این کار رو تو یورو 96 و یورو 2000 هم انجام داد. اما هرگز موفقیتی در انتظار تیم نبود. فقط از مرحله گروهی بالا میمدن و بعد اصلا رتبه کسب نمی‌کردن، فینال نمی‌رفتن و حذف می‌شدن. اسپانیا تو جام جهانی 86 و یورو 96 با ضربات پنالتی حذف شد و در جام‌های جهانی 94 و 2002 تنها به خاطر ضعف داوری از دور رقابت‌ها کنار رفت. بازی کره و اسپانیا تو جام جهانی 2002 از عجیب‌ترین بازی‌ها بود دیگه. کره جنوبی میزبان بود و داوری که همه جوره بازی رو در آورد و اسپانیا هم در نهایت تو ضربات پنالتی بازی رو باخت. به این ترتیب فوتبال دوستای اسپانیایی برای چشیدن طعم پیروزی بازیکن‌های خودشون تا سال 2008 منتظر موندن. لوئیس آراگونس مردی بود که با ستارگان رئال و بارسلونا طلسم همیشگی رو شکست. اسپانیا با برتری مقابل روسیه، سوئد، یونان، ایتالیا و آلمان قهرمان یورو 2008 شد. بعد از این موفقیت آراگونس نیمکت مربیگری اسپانیا رو به ویسنت دل بوسکه داد. عنوان نفرین یک چهارم نهایی کنایه‌ای بود که به ناکامی اسپانیا در مراحل پیش از نیمه نهایی اشاره می‌کرد. شاید به همین دلیل بود که دلبوسکه اسپانیا رو محتاط‌تر از تمامی نسل‌های قبل به میدون می‌فرستاد. تو جام جهانی 2010 اسپانیایی ها توی بازی اول با یک گل از سوئیس باختن و بعد از دو تا برد 2-0 و 2-1 در برابر هندوراس و شیلی سریال بردهای یکیچ خودشون رو آغاز کردند. اونا با همین نتیجه یکیچ پرتغال، پاراگوئه، آلمان و هلند رو پشت سر گذاشتن و تنها با 8 گل زده در 7 مسابقه قهرمان جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی شدن. Surely now, surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history. To say viva España for the first time ever. دو سال بعد قهرمانی لاروخا در یورو 2012 با دلبوسکه تکرار شد. The celebrations can start now. Spain, champions of Europe for the second time in a row, and this golden generation has yet another trophy.
تیم اسپانیا در مرحله گروهی در گروه 5 با تیم‌های آلمان، ژاپن و کاستاریکا هم گروهه و من فکر می‌کنم همراه با تیم ملی آلمان بیشترین شانس رو برای صعود از این گروه دارن و تیم ملی ژاپن هم میتونه حریف دست و پاگیری برای این دو کشور باشه، ولی روی کاغذ آلمان و اسپانیا بیشترین شانس رو برای صعود از این گروه دارن.
حالا در جام جهانی 2022 سرخ‌ها برای فتح بهشت این بار به قطر اومدن، اما نه با کریستوف کولومب که با 11 ماتادور اسپانیایی. اونا با خشم سرخشون به دنبال فتوحات جدیدن.
رادیو ورزش دعوت میکنن
یه پاس تو در موقعیت برای بازگل بابا توی دروازه
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان جام جهانی 2022 قطر
و گل برای تیم ایران توی دروازه گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.